أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مسئله 15 از مسائل مربوط به غسل محضر شریفتون مطرح میکنیم. البته این چیزی که خونده میشود بخشی از یک مسئله ایست که خودش یه مسئله مفصله، منتها به قول امروزی ها پاراگراف پاراگراف میخونیم و بعد از این که از این مسئله فارغ شدیم میریم سراغ بخش دیگر. عرض شود محضر شما، مسئله این است که اذا اجتمع علیه اخصال متعدده فاما ان یکون جمیعها واجبا او یکون جمیعها مستحبا او یکون بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثم اما ان ینوی الجمیع اول بعض فإن الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال امر الجميع. فرمایش مرحوم سید را عرض بکنیم که تو این بخش چه مورد نظرشون هست و بعد هم بپردازیم به ادله که در اینجا می شود مطرح کرد. اتفاق می افته برای انسان گاهی چند غسل بر انسان واجب می شود، مثلا غسل جنابت، غسل مس میت، مثلا اگر احیانا زن باشد غسل مثلا حیض و قابل تصویر دیگه، اغسال متعددی قابل تقصیر، قابل ارشاد خدمتتون این که انسان تصویر کنه هست. منتها اینها در یک تقسیم بندی گاهی همشون واجبند، یعنی سه تا غسل بدهکار هر سه هم واجبند. گاهی از اوقات هست که عرض شود محضر شما همشون مستحبند، اغسال مستحبه، و گاهی نه این چنین نیستن، بعضی از اینها واجبند بعضی از اینها مستحبند. ما در فرض اول اگر بخوایم بحث کنیم، الان جناب سید رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که البته فرمایش سید تعمیم داره، منحصر به مورد خاصی نیست. تعبیر سید اینه که ثم اما ان ینوی الجمیع اول بعض. حالا که رفت زیر دوش عرض شود خدمتتون این که یا نیت همه اینها میکند یا نیت بعضی از اینها میکند. مثلا بعنوان جنابت نیت میکنه، درست بدهکار بقیه هم هست، ولی نیتی که می کند موقع غسل بعضی از اینها را نیت می کند. جناب سید می فرماید فَإِنْ نَوَ الْجَمِيعَ بِغُسْلِ الْوَاحِدٍ صَحَّ فِي الْجَمِيعِ وَحَسَنَ اِمْتِصَالُ اَمْرِ الْجَمِيعِ. اگر احیانا این آدم همه را با یک غسل واحد نیت کرد، یعنی میگه من حالا که رفتم سر و گردن را بشویم که آغاز غسل ترتیبی است، هر سه تا را نیت میکند، هر چهار تا را نیت میکند، هر چه هست، ایشون میفرماید این غسل صحیحه. یعنی چی صحیحه؟ یعنی جای همه اینها را بفرمایید میگه، یعنی موقعی که از زیر دوش آمد بیرون و غسلش تمام شد، این آقا هم غسل جنابت انجام داده، هم غسل دیگری که بدهکار بوده یا اغسال دیگری که بدهکار بوده، و بعدم تکمیل میکند و حصل امتثال و امر الجمیع. یعنی علاوه بر این که غسلش نسبت به همه موارد صحیحه، امتثال امر مولا هم نسبت به جمیع اینها انجام داد. این تا اینجای بحث. ارشم خدمتون سوال، اولین سوالی که به ذهن مبارک دوستان فاضلمون میرسد این است که مد دلیل و علی الصحه، چه دلیلی است که سید میفرماید اگر نیت جمیع کرد هم نسبت به جمیع این غسل صحیحه و هم امتثال امر جمیع را کرده است؟ هر شود محضر مبارک دوستان، ما این بحث را اگر اجازه بفرمایید که بحث طولانی است، شاید چند روز این بحث طول بکشه، ولی ارزش اون را داره که ما توجه کنیم. ما گاهی این بحث را از منظر قاعده بررسی میکنیم دوستان، و گاهی این بحث را از منظر روایات بررسی میکنیم. عرض شود خدمت شما به این که یعنی نصوص و روایات، آیا نصوص و روایات هم حکم به صحت میکنن یا نمیکنن؟ قاعده چی میگوید؟ ما بحثمون در دو مرحله است: یک به حسب القاعده، دو به حسب نصوص و روایات. امروز شاید فردا هم تا اندازه زیادی بحث ما متمرکز باشه در رابطه با قاعده، یعنی اگر ما بودیم و روایتی در بین نبود، ما بودیم و قواعد، آیا قواعد در اینجا تداخل را دلالت می کنند؟ معنای تداخل این است که چند غسل، چند سبب، آیا با یک غسل اینها می تونند تداخل کنند که به جای همه حساب بشود یا نه؟ و به تعبیر روشنتر، هل یقتزل او تقتزل قاعدتو التداخل او لا تقتضی القاعدتو التداخل. این کل بحثی است که امروز بخواییم مطرح کنیم. شروع بحث را هم از اینجا آغاز می کنیم خدمت دوستان. یه بحثی هم مرحوم آیت الله خویی و هم بزرگواران دیگری در بحث مفهوم شرط مطرح کردن که خروجی اون بحث به درد ما میخورد، یعنی ما میتوانیم از اون خروجی در ما نحنفی استفاده کنیم. اون بحثی که مطرحه اینه که آیا سوال، آیا طبیعت واحده اگر متعلق امر قرار بگیرد، حالا دوبار یا بیشتر، یه طبیعته ولی متعلق دو تا امر قرار بگیرد، متعلق سه تا امر قرار بگیرد، اینجا چه حکمی دارد؟ مثال بزنیم تا بعد بیان کنیم چه حکمی دارد. مثال، اگر در تعبیرات شارع اینطور وارد شد این ظاهرت فکفر، یعنی اگر مظاهره انجام دادید، که تعبیرش در فقه این است که بگوید به زنش زهروکه که زهر امی، این ظاهرت فکفر، اگر مظاهره کردی عرشبت خدتون کفاره بده. در کنار این اگر این تعبیر آمد این افترت فکفر، اگر افطارم کردی کفاره بده. الان شما موقعی که ملازم می‌فرمایید طبیعت واحده، طبیعت واحده در اینجا چه هست؟ کفاره است. طبیعت واحده متعلق دو تا امر قرار گرفته، یکی امر این ظاهرته فکفر، عرشبت خدمتون این که، یکی هم عرشبت خدمتون این که این افترته فکفر، طبیعت واحده اگر متعلق دو تا امر قرار بگیرد، یعنی یه طبیعت عرشبت خدمتون کفاره است منطقه متعلق دو تا امر، یه امر مربوط به کفر مربوط به مظاهره، یکی هم مربوط به افطار. سوال این است که مقتضای قاعده تداخل است یا عدم تداخل؟ میگن مقتضای قاعده عدم تداخل است. نظر مبارک از ایتالیا همینه دیگه. بسیار. اگر این شکلی شد معنای این حرف این میشود که به خاطر عرض شود خدمتون میگن که حالت اون زهار و امثال زالک جداگانه باید یک کفاره بدهد، به خاطر افطار ماه رمضان هم باید بفرمایید یک کفاره. یعنی اینطور نیست که آقا یک کفاره اگر داد هم به درد زار میخورد و هم به درد بفرمایید افطار میخورد. نه، قاعده اقتضا میکند که چون طبیعت واحده متعلق دو تا امر جداگانه قرار گرفته، ما باید طبق اون دو تا امر عمل کنیم. اون عبارت از عرشبت دو تا کفاره در اینجا، یکی به خاطر زهار، یکی هم به خاطر افطار. دلیل چه است؟ دلیلی که آیون اصولیین مطرح کردن و شما هم قطعا در سلسله بحث هایی که تا الان ملاحظه فرمودید خوندید، کل دلیلشون این است که می فرمایند طبیعت واحده محال است که دو بحث از ناحیه مولا متوجه بفرمایید او بشود. طبیعت واحده دو تا بحث، یعنی دو تا امر متعلق او نمی شود، به اصطلاح به طرف اون نمیاد و دو امر به سوی اون نمیاد. این میگن طبیعت واحده یه امر متوجه شه، طبیعت واحده دو تا امر بفرمایید نمیاد. بنابراین این طبیعت واحده این امر خودش را دارد، عرشبت اون هم امر خودش را دارد، هر کدام طبق امر خودش ما باید عمل کنیم. عرشبت خدمت شما به این که گرچه مقتضای اطلاق امر، یعنی اینکه امر اطلاق داره، از اطلاق امر در یکی هر یک از این دو شرطی که در اینجا مطرح شده، یکی شرط این ظاهرته، یکی شرط بفرمیدا این افترته، مقتضای اطلاق امر این است که عرض شود خدمتون این که امر دو بار بیاد، و یعنی یه امر مربوط به اون، یه امر مربوط به این، به مقتضای عرشبت خدمتون این که شرط که متعلق هر یک از این دوتا این شکلیست. ولی به خاطر استحاله ناگزیریم که ما متعلق هر یک از این دوتا را تقیید بزنیم به وجودی مغایر با وجود دیگر. مثالی که من میتونم خدمت علمای اعلام عرض بکنم که مقید باشه به وجودی غیر از وجود دیگر، مثلا اگر اینطور گفته بشود این ظاهرتا فاوجد وجودا من طبیعت تکفیر، نه این تکفیریایی که هستن، و این افترتا اوجد وجودا منها، یعنی ای من طبیعت تکفیر. عرض شود به این معنای عدم تداخله، معنای عدم تداخل همینه، یعنی این کار خودش را میکند و اون هم بفرمایید کار خودش را میکند. از این قاعده، بله برای هر کدام یک حرف بگم، از این قاعده عرض شود که یه استثناء وجود دارد. دوستان خواهش میکنم دقت کنید. پس بنابراین در باب مفهوم شرط ما با این مسئله آشنا هستیم که از اونجا که یک طبیعت نمیتونه متعلق دو تا امر قرار بگیرد، اینجا اگر دو تا امر آمد و طبیعت واحدی در کار بود، معناش این است که به تناسب هر شرطی که مطرح شده ما اون را جداگانه انجام بدیم. یه استثناء در اینجا وجود داره و اون استثناء استثنای جالبی است. خوب دقت کنید، استثناء چه است؟ در جایی است که نسبت بین این دو تا متعلقین عموم خصوص بفرمایید من وجه باشه. اگر بین این دوتا متعلق عموم خصوص من وجه شد، اونجا تداخل اشکالی بفرمایید نداره. مثال بزنم محضر علمای اعلام، اگر در یه دلیلی وارد شد اکرم العالم، خب خیلی روشن، در یه دلیلی هم وارد شد اکرم الهاشمی، یعنی سید را اکرام کنید، توی یه جا داره اکرم العالم، توی جا دارد اکرم ال بفرمایید هاشمی، بین هاشمی و بین عالم شما که از بزرگان هستید از نسب اربع کدام یک از این نسبت ها حاکمه؟ اون خصوص من وجه. سوال میکنیم و جواب میدهید که معنای اون خصوص من وجه یعنی چه؟ میگه معنای اون خصوص من وجه این است که یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق. الان ماده افتراقی که وجود دارد، بعضی از علما تو سیر ملکوتی هستن، اینجا نیستن، تشریف داشته باشن، اینجا مدرسه آیت الله گلپایگان نیست. اونی که میگه اکرم العالم، ممکن است کسی عالم باشد هاشمی نباشد. بله؟ نه آخه با مثال جور در نمیاد. بله تو ذهن درسته، ولی اینی که نتیجه گرفتی خوب نبود. اکرم العالم، ممکن است کسی عالم باشد. شما سید نیستی دیگه، بله خودت نمیزن من هر شبت خدمتو میگی، کسی ممکنه عالم باشد هاشمی نباشد و کسی ممکن است هاشمی باشد عالم نباشد. یه سیدی الان توی خیابون رد میشه، درسم نخونده، عرشن مغازه داره، درسم نخونده، چون گاهی از اوقات کسی ممکنه مغازه دارم باشه، سیدم باشه، درسم خونده باشه. حالا کسی را سید را فرض کنی که درس نخونده است، عالم نیست. خب این دو ماده افتراقه، عالم باشد هاشمی نباشد، هاشمی باشد عالم نباشد. و در یک فردم ممکن است اجتماع پیدا کنند، هم یکون و عالمن و هم یکون و هاشمیان. اینجایی که نسبت بین این دوتا متعلق عموم خصوص من وجه هست، یعنی دو ماده افتراق دارن و یه ماده بفرمایید اجتماع دارن، ایشون میگه درست است که در اینجا دوتا امر از ناحیه مولا آمده، ولی این دوتا امر قابل یک کلمه تداخلند، قابل تداخلند. یعنی اگر بنا شد آقا مولا دستور داده اکرم العالم، از اون برم دستور داده اکرم هاشمیان، خب شما یه سید ملایی پیدا کردید، میگید هر حرف مولا در اینجا صادقه، اگه از من سوال کرده چرا به دو نفر اکرام نکردی، به یک نفر اکرام کردی، میگم این یک نفر هم مصداق عالم است و هم مصداق هاشمی است. اینجا قابل تداخله، چون بینشون اون خصوصه. بفرمایید این وجه. پس جاهایی که بینشون اون خصوص این وجه باشد، امکان تداخل وجود دارد و هیچ مشکلی هم در کار نیست، چون مقتضای اطلاق این دو تا دلیل این است که اطلاق داره. اگر اطلاق داشت شامل می شود هم موردی که طرف عالمه و هم موردی که طرف هاشمی است. یعنی علاوه بر این که عالمه به تنها را شامل می شود، علاوه بر این که بفرمایید هاشمی به تنها را شامل می شود، از اطلاقش عالم هاشمی هم بفرمایید شامل می شود. عالما هاشمی. چطور؟ عرض میکنیم که گفتن مولا نمیتواند بحث کند. خب من گفتم استثناست دیگه، شما که از بزرگانید. گفتم اصل عدم تداخل است. ما از مفهوم شرط، در بحث مفهوم شرط این بحث را مطرح کردیم که اگر طبیعت واحدهی داشته باشیم میتونه متعلق دو تا بحث قرار بگیره. گفتیم نه، بلکه هر بحث نتیجه خودش را دارد. این بحث این ظاهر تفکفر جداگانه برو کفاره بده، این افتر تفکفر هم جداگانه برو بفرمایید کفاره بده.
طبیعت متعلق که این هر بحث یعنی طبیعت فقط متعلق یک امر.
آفرین. ارزو کنم امر اطلاقش شامل می شود گاو تا ماهی را. احسن. اگر ما باشیم و اطلاق امر تعمیم دارن، ولی اگر ما آمدیم استحاله را قائل شدیم که دوتا امر نمیتونه متوجه طبیعت واحده باشد، جلوی اطلاق امر را میگیرن دیگه. حالا بقیهش خونه دیگه مباحثه بفرمایید. خب عرض شد خدمتون، چون هر یک از این مأمور و بهایی که ما در اینجا داریم امری مغایر با دیگری است و امر واحدی نیست تا بحث محال باشد. بحث محالی در کار نیست، یعنی هر کدام جداگانه است این عنوان، لذا مانع از تداخل نیست، البته در صورت تصادق، یعنی کجا محل بفرمایید اجتماع. این مطلبی است که انشاءالله در بحث مفاهیم خواهید خوند یا خوندید. الا اینکه این مسئله یه تبصره‌ای دارد، باز خیلی جالبه، این مسئله یه تبصره‌ای دارد و تبصرش اینه که ما دو نوع امر داریم. ایها الفضلاء المعاصرین، الامر اما ارشادی و اما مولوی. و سؤال ما اینجاست که آیا این بحثی که ما مطرح کردیم و استثناء زدیم از اون قاعده در بحث مفهوم شرط و در موارد عموم و خصوص من وجه گفتیم تداخل اشکال ندارد، با یه اکرام یه سید عالمی را نار دعوت کنید داستان تمام می شود، امر مولا هم هر دوش هم امتثال شده. ولی سوال این است که این مطلبی که مطرح شد کجاست؟ میگه مربوط به جایی است که هر دو تا امر ما امر نفسی مولوی باشد. چون بعضی از اوامری که ما از ناحیه شارع مقدس داریم دوستان فاضل، امر ارشادی است، یعنی به تعبیر روشن‌تر ارشادون الی حکم العقل. مثلا این که مولا به شما میگوید نردبان بگذار و برو پشت بام، امر مولوی یا امر ارشادی؟ چرا؟ چون عقل میگه اگه مولا پشت بام رفتن را از شما خواسته است، این بدون استفاده از پلکان و نردبان امکان پذیر نیست. پس عقل قبل از امر حاکم بین هست. مولا میگه کن علی السط، نه مولا میگه پلکان بذار، مولا میگه کن علی السط، یعنی برو پشت بام. خب من این که میخوام برم پشت بام ناگزیرم که پلکان بذارم. اگر مولا در اینجا گفت پلکان بذار، این پلکان گذاشتن تأیید حکم بفرمایید عقل است. قبل از این که امر بیاد عقل حاکم، برای تحقق کون علی السط باید پلکان گذاشت. این میشود امر ارشادی، یعنی به تعبیر روشنتر عقل در اونجا حاکمه. در ما نحن فی هم دقیقا قضایا از این شکله. اگر شارع مقدس در متن واقع نظر مبارکش این بود، به من میگه نماز بگذار، میگه نماز بگذار، اقم الصلاة لذکری، و بعدم در جای دیگری شارع آمده این صلات را مقید به طهارت کرده که یکی از اقسام طهارت بفرمایید غسله. در اینجا سخن این است، امری که شارع به غسل می کند امر مولویان یا امر ارشادیان؟ خیلی کم آوردید ارشادی. چرا؟ چون مقدمه است. یعنی چون من میدانم مولا نماز را از من خواسته و نماز بدون طهارت نماز نیست، پس بنابراین باید مقدمه اون را انجام بدم. غسل جنبه مقدمیت دارد، پس اگر مولا امر کرد به غسل، این عملا حاکم عقله، میگه عقل میگه مقدمه شو باید انجام بدی، حالا اسم غسلم روش نذارید، عقل میگه مقدمه اون را باید انجام بدی تا نماز در خارج محقق بشود. پس امر به غسل لیس امرن مولویین بل امرن بفرمیدا ارشادیین. اگرم واجب اطلاق میشود به، یعنی به تعبیر دیگر خود غسل به ما و غسل، یه سوالم بکنم از این محفل بزرگوار جواب بگیرم، غسل مستحب است یا واجب؟ آفرین. چه چیز باعث وجوب غسل می شود؟ نماز. یعنی به تعبیر روشنتر واجبون غیریون، نه واجبون نفسیون. لذا غسل دو عنوان برش بار می شود، یک عنوان مستحب نفسیست و عنوان دیگر همین غسل به اعتبار مقدمیت برای نماز بفرمه واجبون غیریون. یعنی اگر یه وقتی از شما سوال کردن غسل واجب یا نه، دست پاچه نشید، یه مرتبه بگید غسل واجبه، بگید رو چه حساب میگید؟ فی نفس مستحب است، ولی از باب مقدمیت برای نماز واجبه، و اونم به وجوب غیری نه وجوب نفسی. خب اینم تا اینجای مطلب. پس بنابراین ما مسئله عرشبت خدمتون این که تداخل را مطرح کردیم، منتها یک تبصره و استثناء این است که این در جاییست که هر دو امر ما نفسی مولوی باشد، اما اوامر ارشادی مثل وضوع امر ارشادی ها. چون مقدمه است، ما ناگزیریم این مقدمه را انجام بدیم. عقل به ما میگه آقا اگر چیزی مترتب بر چیزی شد اون را انجام بده تا مترتبون علیه را بتونید انجام بده. عقل میگه درسته که حاکم به عنوان وضوع، عقل اصلا بحث وضوع را مطرح نمی کنه، وضوع کی مطرح کرده؟ شارع. ولی شارع روی وضوع عنوان چه گذاشته؟ کلمه مقدمه. چون کلمه مقدمه گذاشته، عقل به ما میگوید که اگر نماز مترتب بر مقدمه شد اون مقدمه را عقل میگه باید انجام بدید، و اگر شارع امر به وضوع کرد امر ارشادی است، یعنی ارشاد به حکم عقل است، چون عقل میگه مقدمه واجب بفرمایید واجب. عرض شود خدمت شما بین که آیه شریفی چی میفرماید؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم تا آخر آیه. این راجع به آیه وضو. آیه غسل و این کنتم جنوبن فتحرو، اینم آیه غسل. این فتحروی در اینجا و فغسلوا وجوهکم و ایدیکم آیه وضو به تعبیر روشن‌تر عرض شود و بقیه اغسالی که واجب هستن عرض شود و امر شده به اونها از باب مقدمیت و شرط برای نماز، مثلا زن حائض بعد از اتمام قاعدگیش وظیفه‌اش هست آقا بفرمایید غسل کند، این غسل زن حائض بفرمایید جنبه مقدمیت برای نماز دارد. خب بزا جنبه وجوب خیری پیدا میکنن. هر شبت محضر شما از باب مقدمیت، از باب شرط برای نماز، امر در اینها هم ارشادی است. میگیم خیلی جالبه، خیلی جالبه. ما گفتیم که هر شبت خدمت شما به این که ما در اصل مسئله گفتیم طبیعت واحده نمیتواند متعلق دو تا امر قرار بگیرد و اصل عدم تداخل است. یه استثناء زدیم گفتیم مگر در مواردی که نسبت بین متعلقین عموم خصوص من وجه باشه. ما چی میخوایم بگیم در اینجا؟ ما میخوایم بگیم ایها الفضلاء المعاصرین، اگر امر ما امر مولوی نفسی نبود بلکه امر ارشادی بود، قصه به عکس است. آفرین. قصه به عکس است یعنی چی؟ اونجا گفتیم نمیشود تداخل، این ظاهرت فکفر، این افترت فکفر، هر کدام حساب خاص خودش. اما اگر امر ارشادی شد، مثل باب غسل، باب وضو، مثال عامیانش بزنیم، در محضر علما که نمیشه عامیانه عرض زد ولی ما میزنیم، اگر کسی خوابیده دستشویی هم رفته الان هم میخواد نماز بخواند، به نظر مبارک شما علمای سال 1401 آیا این برای خوابش یه وضو باید بگیرد، برای دستشوی رفتنش هم یه وضو باید بگیرد؟ تو رساله های عملیه شما چطور آمده آجا؟ بفرمایید. یک وضو تداخله. بنابراین امر چون امر مولوی نیست بلکه امر ارشادی است، دقیقاً قاعده در اونجا اقتضای عدم تداخل داشت، مگر در جایی که بینشون اون خصوص من وجه باشد قاعده در اینجا اقتضای تداخل داره. عکسونه. در نتیجه اگر کسی بدهکار غسل جنابت بود، بدهکار غسل مس میت بود، بدهکار مثل زن حائض و امثال زل اقصال واجب اسبابی که موجب غسل می شوند، حد شما تو ذهنتون میاد چیز دیگه هم الان تو ذهن شما آمد؟ نه از رو واجب کرده غسل. آفرین بشون. اینا اگر احیانا زیر دوش رفت، یه شوخی بکنم، نزدیک به ایام میلاد با سعادت نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و میلاد با سعادت امام صادق سابقا، خب هم آب کم بود بعضی جاها و هم افراد خیلی حوصله غسل کردن نداشتن. میگن یه کشاورزی بنده خدایی یه بیلی داشت، این هر غسلی که بدهکار میشد یه خطی رو بیل میکشید، رو همون دسته بیل، میگفت موقعی که رفتم شهر عرض شود تو حمام که رفتم یه دستی از بالا تا پایین بیل میکشم، میگم به نیت اینا غسل کردن، اونم قالب تداخل بود ها، منتها حالا تو این وسط نمازاش شکار میکرده برنامهاش اونو شما خبر نداریم، ولی پیداست مبنای اونم مبنای بفرمید تداخل بود. بله بله. مسئله به عکسه، مسئله به عکسه یعنی به این معنا قائل به تداخل می شیم. لذا این دیگه گاو تا ماهی را هم شامل می شود. اگر کسی رفت غسل جنابت انجام داد، بحثی است که آیا اگر روز جمعه اتفاق افتاد این میتونه با همون غسل واحد ارشوت خدمتون این که نول جمیع نیت همه اینا را بکند، نیت غسل بفرمیدا جمعه هم با اون بکند طبق این مبنا که ما قائل به تداخل هستیم؟ بله میشود. تتمه ای دارد که ارز میکنه.